بسم الله الرحمن الرحیم. سومین نشست سمینار علمی فرهنگی فرهنگ حج با ارائه دکتر فرهاد فتزاد، شنبه سوم تیر ماه 1402، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بالصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با نام و یاد خدا، سومین سمینار علمی فرهنگی فرهنگ حج را شروع می کنیم. من خیلی خوشحال شدم که قبل از این جلسه در خدمت دو تا از اساتید علوم قرآنی بودیم و یه بحث‌های خیلی جامع و شایسته‌ای در ارتباط با حج و در ارتباط با حج در قرآن، حج در احادیث مطرح شد. من کاری که انجام دادم و در خدمتتون خواهم بود و ارائه می کنم یه تحقیق موضوعی است در خصوص حج در قرآن. من به محض این که در واقع این سمینارها را مطلع شدم که میخواد برگزار بشه، خواستم ببینم که حج در قرآن با چه کلیدواژه‌ای در واقع مطرح شده، با چه کلیدواژه‌ای باید دنبال این بگردیم که بدونیم حج از نظر قرآن چیه، به چه صورتی خواهد. خیلی ساده در واقع رسیدم به حجه، یعنی همون خود کلیدواژه حج یا یک حججه که در واقع یک ریشه مضاعفه. بعد اینو توی قرآن اول اومدم در واقع نگاه کردم، دیدم که از این حججه توی کلمات دیگه غیر از حج هم استفاده شده، از خود حجت استفاده شده، حاجه استفاده شده، حجج استفاده شده. اول یه لیست کلی در آوردم که هیچی جا نمونه، ببینم که اصلا در واقع چیزی از دستم در نره که یه وقت باید تو لیست بیارم. اومدم لیست کردم، هرچی حاجه بوده، هرچی مثلا حجت بوده، همه را آوردم. بعد اونایی که مخصوص حج بود جدا کردم، شد 8 ردیف بیشتر نبود. 8 ردیف ما داشتیم که در واقع در خصوص حج صحبت شده بود. منتها در این بین جالبه که شما بدونید من فکر کردم شاید غیر از حج باید به ریشه عمره هم توجه بکنم، به ریشه عمره هم پرداختم، یعنی به این هم توجه کردم که ببینم که با این کلید واژه چی داریم. و خیلی جالب بود که تقریبا همه اونایی که مربوط به حج بود و عمره توشون بود تو همین ردیف ها بود، به جز تو سوره تور یه دونه بیت المعمور داشتیم. حالا من بیت المعمور رو گذاشتم کنار، گفتم حالا شاید مثلا خیلی بحث باز میشه نتونم جمع بکنم، همین که فرصت من اون اندازه نبود یا فرصت من اون اندازه نبود، که ممکنه که دوستان دیگه مثلا فرصتشون بیشتر باشه. اومدم نسکه رو هم توجه کردم، دیدم که عمده باز هم تقریبا همه این ریشه هم عمدتاً تو این هشتاست، بازم بودا جاهای دیگه هم، اونم گذاشتم کنار که گفتم که شاید بحث باز میشه و قطعاً حج با این در واقع جنبه های مختلفی که داره قطعاً به چیزهای دیگه هم باید توجه بکنیم، نمیدونم به بیت باید توجه بکنیم، به مسجد الحرام باید توجه بکنیم. دیدم خیلی دیگه بحث اصلا جنبه های مختلفی پیدا میکنه، فقط توجه کردم به ریشه حجه که یک سری مفهوم هایی از این ردیف ها و از این سیاق ها من یادداشت کردم که در خدمتتون خواهم بود. و این در واقع چیزایی که من حالا اینجا فهرست کامل آیاتم دوستان زحمت کشیدن، 8 تا در واقع ردیف کلن 65 تا آیه شده، 65 تا آیه شده و سوره حج و توبه و آل عمران و بقره فقط در خدمت این چند تا سوره خواهیم بود. خب این سوره ها را به ترتیب از آخر به اول که همون که روش همینه ما بهش توجه کردیم و آیات 26 تا نه آیه بخشید آیه 26 سوره حج که حج 22مین سوره قرآن هست ردیف اول ما بود و آیه‌ای که در این آیه ریشه حج به کار رفته بود آیه 26 سوره حج بود. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل زامر یأتین من کل فج عمیق، که در جلسات قبلم خیلی بهش اشاره شد. و اولین چیزی که در واقع من برام سوال بود اصلا حج به چه معنیه، یعنی باید به خود این کلمه باید توجه بکنیم دیگه، و از زنف ناس بالحج، حالا ببینیم حج به چه معنیه. درست حالا از لحاظ فقهی گفتن که به مجموعه اعمالی که در مکانهای خاصی از مکه انجام میدن بهش از لحاظ فقهی میگن حج، منتها ما میخواییم در واقع در این تحقیق موضوعی که داریم میخواییم که یک سری برداشت ها از خود آیات بکنیم. قطعاً نهایتاً وقتی که میخواییم به نتیجه برسیم بدون توجه به احادیث، بدون توجه به سیره که به نتیجه نخواهیم رسید، فقط یه تحقیق موضوعی است، یک سری مفاهیمی که اول برای اون یک سری سوالاتی که مطرح میشه، یک سری مفاهیمی که برای ما ازش برداشت میکنیم. دومین مفهوم من به نظرم که میرسید این بود که خدا به مردم اجازه داده که حج به جا بیاورند، چون گفته که و از زنف ناس، من خدا امر میکنم که این اجازه را به مردم بده که حج به جا بیارند. سوال بعدی برای من این بود که این حج آیا برای همه مردمه یا فقط مخصوص مؤمنینه؟ چون میگه که از زنف ناس و از زنف ناس بالحج، یعنی این الف لامی که در ناس هست آیا یک مردم خاصی را مد نظر قرار داده یا همه مردم را مد نظر قرار داده؟ اصلا سراغ مؤمنین نرفته، سراغ مسلمانان نرفته، بلکه همه را در بر گرفته. خب قطعا من جوابم این بود که همه را داره میگه، یک عده خاصی را نمیگه. بعدن هم توجه کردم دیدم که اصلا خود همین سوره حج هم با یا ایها الناس شروع شده و خیلی هم کلمه ناس توش به کار رفته و چهار بارم یا ایها الناس در جای جای این سوره به کار رفته بود. خب سوال بعدی یا مفهوم بعدی این بود که اگر خدا اجازه داده به مسلمانان، آیا برای ادیان سابق هم یه همچون اجازه ای داده بود یا نه؟ ظاهرا داده بوده و اونها به انحراف کشیده شده، اون مناسکی که داشتن، و قطعا اون مناسک بعدها یواش یواش از بین رفته. حالا این مفهومم که من دارم مطرح میکنم، جهتدار دارم مطرح میکنم، خواهد عمدن دارم اینجوری مطرح میکنم، میخوام بگم که ممکنه ما هم توجه نکنیم به همین وضع دوچار بشیم. یعنی بدون غرض این حرف رو نمیزنم، میگم که اگر ادیان سابق به این راه رفتن، دین حنیف را فراموش کردن، اون مناسک رو از بین بردن، قطعا ما هم اگر توجه نکنیم همین اتفاق خواهد افتاد. بعد سواره و پیاده، هم سواره ها میتونن بیان نحوه آمدن به مکه، هم سواره ها میتونن بیان، هم پیاده ها میتونن بیان، از دور و نزدیک، چون میگه که از من کل فج نمیق، هم اونایی که نزدیک مکه هستن، اونایی که دور از مکه هستن میتونن برای زیارت بیان، برای حج خانه خدا بیان. یک سوال دیگه هم برای من همون اول مطرح بود که چرا اینجا وقتی که میفرماید برای حج بیان، چرا با جزئیات میگه، میگه که پیاده بیان، رجالن و علی کل زامن. میتونست بگه که و عزم فی الناس بالحج، مثلا برای من سوال بود که چرا اینقدر با جزئیات داره مطلب و بیان میکنه. خب شاید تو این جزئیات هم یه مطلبی باشه که اگر به آیات بعدی ما توجه بکنیم، این سیاقی که ما توش بحث میکنیم، آیات در واقع 26 الی آیات 33 هست. خب اگر به آیات بعد توجه بکنیم، به نظر میرسه که کسی که من یه بار میخونم، لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. کسی که میره حج باید شاهد منافع باشه، اونم با چشمانی باز و با دقت باید منافع را ببینه، یعنی برای دیدن، برای شاهد شدن چشم و گوش و دقت نیازه. قطعا به نظر من برای تماشاگری خداوند نمیخواد بگه که بیایید تماشا بکنید، برای بازیگری داره میگه این شاهد به شکل فعالانه باید باشه، فقط صرف این که تماشا بکنیم نیست، بلکه میخواد که ما جز بازیگرا باشیم، تماشا نکنیم. این شاهد رو باید اینجوری معنی بکنیم، صرف نگاه نیست. ذاکر بودن خدا مطلب بعدی بود که به یاد خدا باید باشیم، وقتی که میریم به حج باید به یاد خدا باشیم. برای من سوال بود که آیا فقط میخواد ما در ایام حج و در مکه و در کنار کعبه شاهد باشیم و ذاکر باشیم، بقیه ایام هر چی، هر کاری میخواییم انجام بدیم بدیم، ولی فقط بیایم اینجا شاهد باشیم و ذاکر باشیم. جواب من این بود نه، قطعا این یه تمرینه، تمرین شاهد بودن در کل زندگی، تمرین ذاکر بودن در کل زندگی. در سایر ایام هم ما باید هم شاهد باشیم هم ذاکر باشیم، یعنی دقت بکنیم هم و یاد خدا را همیشه فراموش نکنیم. همه این موارد به خاطر چی بود؟ به خاطر نعمتهای الهی بود، به خاطر نعمتهایی که خدا به ما داده. اینجا من باب مثال داره مطرح میکنه، الا ما رزقهم من بهیمت الانعام. به خاطر نعم الهی ما باید شاهد باشیم و ذاکر باشیم، هم نعمتهای الهی را ببینیم هم ببینیم که از طرف خداست و خودمون هم از نعمتهای الهی استفاده بکنیم و سایرین را هم بهرمند بسازیم. اگر یک حاجی، یک مسلمانی بره حج به جا بیاره ولی سختی و اون فشاری که فقرا میبینن براش هیچ دردی نداشته باشه، قطعا این حاجی باید یه توجهی بکنه به خودش، بگه من آیا دیدم فقرا را، ندیدم فقرا را؟ اگه ندیدم پس چگونه حج را به جا آوردم؟ یعنی خداوند میخواد بگه که من حج را بهتون گفتم که انجام بدید، همه اینها را با هم گفتم انجام بدید. ثم لیغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیتوفو بالبیت العتیق. و جالب بود که اول از فلسفه حج گفته بعد به مناسک حج توجه کرده. اول اگر ما یک سری مناسکی به جا بیاریم بدون توجه به فلسفه آن، یعنی اعمالی بدون روح، بدون توجه به فلسفه آن انجام دادیم و شاید حج را از اون حج بودنش انداختیم. ذالکه و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. همه اینهایی که خداوند فرموده همه به خاطر تعظیم حرمت‌های الهی، یا به یه تعبیر دیگه اینها اگر این کارهایی که خداوند گفته ما انجام بدیم خودش تعظیم حرمت‌های الهی است. یک تعبیر درستری، اون چیزایی که خدا محترم گفته ما محترم شمردیم، اون محترم‌ها را تعظیم کردیم اگر این کارهایی که خداوند گفته ما انجام بدیم. البته باز اون اصل کلی تو ذهن من بوده و میگم که همیشه این اصل هست که نمیخواد بگه که فقط ایامن معلومات یا اشهر معلومات بیایید این کارا رو انجام بدید، بلکه در کل زمانها باید به تعظیم حرمتها بپردازید. آیا این رجسی که اینجا اومده بود، فجتن بر رجس من الاوثانه، سوال آیا یک حاجی با پوشیدن لباسهای شیک، با پوشیدن یک لباس سفید، با تمیز کردن ظاهری خودش حرمتهای الهی را رعایت کرده و از پلیدی و رجسها دوری گزیده، فجتن بر رجس، یعنی میخواد اینو بگه؟ یا یه ذره عمیق‌تر میخواد ما توجه بکنیم یک سری رجس‌های دیگه هم در زندگیمون هست که باید از اونها دوری بگزینیم؟ آیا سخن ناسنجیده‌ای ممکن است حاجیان بگویند که خداوند اینها را برحذر می‌دارد؟ می‌فرماید نکنه سخن ناسنجیده‌ای بگویید، توجه کنید که سخن زور نگید، حرف زور نگید، سخن ناسنجیده بر زبان نیارید، رفتارهای ناشایسته انجام ندهید. شاید خود برتربینی بعضی ها جزء همین رفتارهای ناشایستی است یا که باید بهش توجه کرد و ازش دوری گزید. حنفاء لله غیر مشرکین بهی و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. حاجی ها و مسلمانان و مؤمنان را خداوند از پرستش بت ها و بیان سخن ناسنجیده نهی می کند. یعنی ما تصوری که داریم میگیم که میریم به درگاه الهی، به خانه خدا، اینجا چه جای شرک، اینجا چه جای سقوط. ولی بلا فاصله بعد از چند آیه میگه که نه، شما دارید میایید پیش من، ولی خیلی نزدیک است و ممکن است شما به شرک دچار بشید و سقوط بکنید. با همه نزدیکی به خدا، با همه نزدیکی به خانه خدا، انسان در پرتگاه شرک قرار داره و باید مواظب باشه که سقوط نکنه و به یک مکان دوردستی در واقع نیفتد، به یک مکان دوردستی پرت نشه و باید توجه بکنیم. این جزء همون شاهد بودنه، جزء همون دقت کردن هاست که ما باید ببینیم که چه حادثه‌ای، چه واقعی ممکن است اتفاق بیفتد و ما را خداوند از چنین حادثه‌ای که ممکنه ما را تهدید بکنه برحذر می‌دارد. میگه که نکنه به این وضع دچار بشید. ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. همه اینهایی که ما گفتیم اگر شما انجام بدید، با تعظیم شعائر الهی کردید. خود تقوای قلب داشتن خودش جزء شعائر الهی است و تعظیم اون و نگه داشتن اون در واقع جزء تعظیم شعائر خواهد بود، جزء تعظیم، باز یه بار دیگه هم فرموده بود که تعظیم چی خواهد بود؟ یشهدو و حرمات الله، یعظم حرمات الله، تعظیم حرمت‌های الهی. لکم فیها منافع و الى اجل مسمن ثم محلها الى البیت العتیق. دوباره باز جالبه که در آخر همین سیاق، این آخرین آیه این سیاقه، در آخر همین سیاق به بحث منافع میپردازد و یادآور منافعی میشه که انسانها در حج نصیبشون خواهد شد. دوباره تکرار میکند، دوباره ما را توجه میده که به این منافع دقت بکنیم. یک آیه میمونه، اونم آیه قبل هست که میفرماید و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و تخر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود. و باز به بحث این میپردازد که ما کعبه و بیت الهی را برای زدودن شرک قرار دادیم و اگر حاجی دقت نکنه واقعا شانه به شانه شرک داره حرکت میکنه و یک لحظه اگر غفلت بکنه از توحید دور میشه و در ورطه شرک سقوط میکنه. این چیزیست که خداوند از ما میخواد که در این سیاق که بهش توجه بکنیم. دومین ردیفی که در این بحث ما وجود داره آیه 19 سوره توبه هست یه لحظه بیارم. آیه خب آیه 19 رو من یه بار میخونم. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. یعنی خداوند اونایی که قصد خانه او را دارند و زیارت خانه او را به جا میارن حاج می نامد، حاجی می نامد. خود خدا هم دیگه اونایی که زیارت خانه خودش میره حاجی میگه بهشون، یه اینا حاجی هن. سقایت الحاج، بعضیا به خدمت حاجی ها میپردازن، صحبت از خدمت به حاجیان هست، خدمت از این هست که به مسلمان ها یک عده خدمت میکنن و در کنار خدمت به حاجی ها، خدمت به مسلمانان در مکه، صحبت از آباد کردن مسجد الحرام است و عمارت المسجد الحرام. منتها اینو با این دو گروه را، یعنی افراد خدمت رسان به حاجیان و آباد کننده مسجد الحرام را، با مؤمنین به خدا مقایسه میکنه، با اون معتقدان به آخرت و مجاهدان در راه خدا مقایسه میکنه. فکر کنم یعنی به ما هم میگه که شما خودتونم توجه بکنید، باید توجه بکنید که گروه های مختلفی هست. بعضی ها در واقع میان فقط صرف خدمت، بعضی ها نه، یه ذره همتشون بالاتره، نه یه ذره بلکه خیلی همتشون بالاتره و جهاد فی سبیل الله میکنن، میشن مجاهد. و حتی اگر ما این دو گروه را یکسان فرض بکنیم، و یه تعبیر گزندهی یاد میکنه، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی اینا را ظالم مینامد، میگه که واقعا اگر شما فرقی بین این دو گروه نذاری ظالمی، والله لا یهدی القوم الظالمین. تو چگونه ندیدی اختلاف این دوتا را؟ چرا توجه نکردی؟ چرا این دوتا را یکسان فرض کردی؟ و باید توجه بکنی به رفتارهای مختلف، توجه بکنی به افراد مختلف، باید توجه بکنی ببینی که چه خبره. یعنی باید به این اختلافها، به این مصادیق این در واقع اختلافها توجه بکنی و خودت را از ظلمی که خدا گفته نجات بدی. تا اینجا که ما اومدیم خیلی جالبه که یک مسلمان که قصد خانه خدا می کند و به سمت خانه خدا حرکت می کنه در معرض در واقع ظلم و شرک قرار داره. اگه توجه نکنه ممکنه که به این دو صفت دوچار بشه، یا ظالم بشه یا مشرک بشه، و باید حاجی توجه بکنه یا مسلمان باید توجه بکنه که ظالم یا مشرک نشه. الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله، الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئك هم الفائزون. خب یک عده ایمان میارن، یعنی یک عده در واقع از نظر من حج رفتن و مورد احترام مردم بودن یک راحتی و یک راحت طلبیه، اما گروهی شاید یه درک و فهم دیگه‌ای دارن و درد جامعه را می‌فهمند و راه هجرت و جهاد را در پیش می‌گیرند و این هجرت و جهاد یا به یه تعبیر دیگه‌ای حج خودشون را به صورت هجرت و جهاد انجام میدن و حج خودشونو تبدیل میکنن به یک هجرت و جهاد. ما سفرهایی که میریم خیلی وقتا میگیم که دیگه چقدر کار، خسته شدم، بذار برم یه سفری برم، یه استراحتی بکنم. حج اصلا بابت این کارا نیست، یکی بخواد مثلا بره یه ماهی اونجا استراحت بکنه. و این مقایسه‌ای که خدا میکنه، نمیدونم حالا من اینجوریه دیگه، خدا میگه که یک عده اینجوری هن، یک عده دیگه در مقابل اینها ایمان میارن، هجرت میکنن، در راه خدا با اموال و جان خود جهاد میکنن. خب مصداقش امام حسین بود. باید یک حاجی، یک مسلمان دقت کنه که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، چه چیزی داره اتفاق میفته. آیا پسر پیامبر تنها شده، نشده؟ اگر تنها شده، این باید بشینه همین جایی که یا دور خانه خدا بچرخه یا کار دیگه ای باید انجام بده. این توجه رو باید حاجی بکنه. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم. خب اونایی که حج و جهاد میکنن، یا ببخشید اونهایی که هجرت و جهاد میکنن یا حج خودشونو تبدیل میکنن به یک هجرت و جهاد، در واقع اونها رحمت و رضوان و بهشت الهی را نصیب خودشون میکنن و یک نعمت دائمی. این نعمتی که اینجا صحبتشو میکنه و اون نعمتی که توی سوره حج بود فرق داره دیگه. این نعمت یه نعمت جنات لهم فیها نعیم مقیم. اون نعمت هایی که تو سوره حج بود یه نعمت های گذراست، ولی این نعمتی که نصیب اون هجرت کنندگان و جهاد کنندگان میشه یک نعمت دائمی است. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. پس این افراد که هجرت و جهاد میکنن، این هجرت و جهاد را در مقابل حج دارم مطرح میکنم، چون خدا خودش در واقع داره به یه نوعی داره مقایسه میکنه این دوتا را. میگه که اونایی که منتها هجرت و جهاد میکنن اعظم و درجتن اندالله هستن. یعنی یک مسلمان که به خانه خدا میره، اگر حج خودش را تبدیل بکنه به جهاد، این حجش اعظم و درجتن اندالله میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. عجب آیاتی در این سیاق قرار داره. یعنی اگر یک حاجی، یک مسلمان قصد خانه خدا میکنه، یعنی از یه طرف در در لبه یه پرتگاهی قرار داره، از طرف دیگه یک مقام خیلی بالایی اگه توجه بکنه نصیبش خواهد شد. یکی از مصادیق شاید جهاد همین دوتا آیه است که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. انسانی که اگر بتواند دوستی را که انتخاب بکنه، این دوست او را به سمت خدا ببره و از کسایی که او را به سمت کفر میبرن، هرچند از نزدیکانش باشه، از اونها دوری بگزینه، در واقع در ردیف افراد مجاهد قرار میگیره، در ردیف افرادی که مجاهده کرده و به سمت خدا حرکت کرده رفته. حتی اگر یک کسی این جهاد را نکنه، باز میگه این ظالمه. این فرد میتونست این جهاد را بکنه، این مجاهده را بکنه و خودش را در ردیف مجاهدان قرار بده، منتها خودش را نزدیک کرده به افرادی که استحب الکفر علی الایمان بودند و اونها را به دوستی خودش برگزیده و دست از مجاهده برداشته. خدا را، غیر خدا را بر خدا و دوستی با آنان را در واقع بر دوستی با خدا ترجیح داده. حالا آیه بعدی را بخونیم. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتن تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. یعنی اگر توجه نکنه یک فرد، یک حاجی، یک مسلمان، یک کسی که قصد خانه خدا را کرده، چه بسا جزو فاسقین یا جزو ظالمین خودش را قرار میده، ولی از اون طرف هم اگر توجه بکنه قطعا در ردیف مجاهدان قرار خواهد گرفت. اگر به آیات قبلی هم یه توجه بکنیم، قبل از آیه 19 آیه 18 رو توجه بکنیم، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخره و اقام الصلاه و آت الزکاه و لم یخش الا الله فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین. و جالبه، یا اینکه باید از خودمون سوال بکنیم که این آباد نمودن مسجد یا اینا همشون چه ارتباطی با حج میتونه داشته باشه؟ آبادی، آباد نمودن مسجد به ظاهر مسجد نباید باشه. قطعا صرف ساختن یک مسجد خوب آباد کردن اون مسجد نیست. شاید من به ذهنم میرسید بهترین نوع آباد کردن مسجد به افرادی خواهد بود که اهل این مسجدند. اگر یک مردم با ایمان، معتقد به خدا، اقام کننده نماز، دارم آیه را در واقع اینجا میارم، یعنی میگه آیه داره اینجوری میگه، یک سری افراد با ایمان، معتقد به آخرت، اقام کننده نماز، ایتا کننده زکات و خدا ترس و دارنده خشیت الهی باشند، مسجد آباد میشه. مسجد آبادیش به همیناست، به اهلشه. اصلا این آیه را شاید اینجوری بهتره بخونیم، و آیه قبلش هم یه توجهی بکنید، میگه که این آباد بودن مساجد که به مشرکین نیست که. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. یعنی حالا بیایم اینو بگیم که خانه خدا زمانی آباد است که یک عده مؤمن معتقد برن خانه خدا، دور خانه خدا بچرخن، نه اینکه یک عده مشرک برن اونجا دور خانه خدا بچرخن. این میشه آباد بودن مسجد یا آباد بودن در واقع خانه خدا. وگرنه اگر یک عده باشن که ظالم باشن، فاسق باشن، مشرک باشن، خب آباد نیست. نه مسجد آباده و نه خانه خدا اون موقع آباده. پس در واقع من دارم میگم میشه اینطوری هم این دوتا آیه را فهم کرد، شاید این شکلی هم میشه خوند. به ردیف سوم اگه توجه بکنیم، آیه سوم سوره توبه، و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا به عذاب علیم. خب اینجا صحبت از حج اکبره. روز حج اکبر روزیه که در واقع برای اعلام براءت انتخاب شده، براءت از مشرکین توسط خدا و رسولش در روز حج اکبر که باید اعلام شود. من وقتی این آیه را میخوندم، بله ردیف رو عوض بکنید، عوض نشده ردیف. من دوستان دارن عوض میکنن، اشاره‌ای بکنید عوض بکنم. عوض کردم. بله. و اذان من الله و رسوله للناس يوم الحج الاكبر ان الله بریء من المشركين و رسوله فان تبتم فهو خير لكم. ببینید اون اولین فرازش که تمام میشه انگار خطاب عوض میشه. خب فان تبتم فهو خير لكم و این تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. اولا قبل از این سیاق تو سیاقهای قبلی هم از شرک و اینا صحبت کرد، مسلمانان و حاجی ها را از شرک برحذر داشت و اینجا هم خود سوره توبه اینجوریه که جامعه اسلامی را میخواد بسازه. بخشید من یه لحظه لپتاپم رو شارژ وصل بکنم. هم اینجا که در واقع میخواد به دنبال ساخت جامعه اسلامیه، یهویه این خطاب عوض شدنش یه لحظه به ذهن من خطور کرد که ما همیشه فکر میکردیم که این یک عده مسلمان میخواد مثلا اینو به یک عده مشرک اعلام بکنه، ولی شاید این حالت رو نباید تصور بکنیم. باید این حالت رو تصور بکنیم که چه گوینده، البته گوینده اولش که حضرت علی علیه السلام بوده که اون دیگه بالاترین موحدان بوده، مولا الموحدین بوده. منتها بعدش که ما میخواییم مثلا راه حضرت علی علیه السلام رو بریم، فکر میکنیم که ما یک عده مسلمانیم و بقیه مثلا یک عده مشرک هم میخواییم بهشون یه چیزی اعلام بکنیم، ولی یه هویه این خطاب عوض میشه، انگار که اون خود گوینده یا خود کسی که این آیه را بهش توجه میکنه خودش مخاطب این آیه میشه. میگه که نه خود شما فکر نکن که کسای دیگه را میگن، به خودت هم میگیم، خودت هم باید توجه بکنی که خودت هم باید دوری بکنی از شرک، نکنه یه وقت خودت هم به شرک دوچار بشی. پس اگه توجه بکنی این شکلی این آیه و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم، یعنی شما اگر شمای مشرک اگر توبه بکنی فهو خیر لکم و این تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز الله، و اگر بخوای گوش نکنی اولا با قاطعیت اعلام میکنه که خدا اصلا خوشش نمیاد از شرک و اینا، بعد اگرم توبه بکنی توبتون رو میپذیره. منتها اگر گوش نکردید اصلا نمیتونید یعنی کاری از پیش ببرید و غیر و معجز الله هستید، شما عجز کننده خدا نیستید، نمیتونید در مقابل خدا بیستید و قرار نیست، حالا به تعبیری که من نوشتم قرار نیست که مشرک از آسمان بیفته، که قرار نیست از جای دیگه که مشرک بیاد، از همین انسانها هست دیگه، انسانهایی که تو یک جامعهی که همه من هستیم به هر صورت باید توجه بکنیم که به شرک دوچار نشیم. و شاید هم فرد منافقانه میخواد که سر دیگران کلاه بذاره و سر خدا شاید کلاه بذاره، که خداوند میگه که نه این نمیشه، شما نمیتونی کاری از پیش ببری. و اگر بعد جالبه که توبه نکنه خود مشرک میشه کافر و بشر الذین کفروا بعذاب علیم. اینا همش در سیاق آیات حج هست و توجه باید بکنه، یعنی همه کسانی که میرن زیارت خانه خدا باید به اینا توجه بکنن. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. خب حج محل تمرین زندگی و عهد بستن و زندگی کردن با افراد مختلفه. حتی اینجا میگه که اونایی که با مشرکینی که شما عهد بستید با اونا دارید زندگی میکنید و تا زمانی که اونها به دشمنان شما زندگی کمک نکردن میتونید با اونها زندگی بکنید، به عهد اونها پایبند باشید و با اونها بسازید. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. اگه بگیم که به آیاتی که بیشتر از همه در طول تاریخ جفا شده، شاید آیات جنگ باشه یا جهاد باشه، خیلی به اینها جفا شده، یعنی شاید اونهایی که خواستن عمل بکنن قسمت اول آیه را فقط عمل کردن، اینو ندیدن که اگر یه کسی که باش جهاد میکنن، باش جنگ میکنن، اگر یه روزی توبه کرد، فاین تابو، مگه خدا فراز دومو و اینکه خدا نگفته، فقط فراز اولو خیلی ها عمل کردن و جفا کردن به آیات. فاین تابو، کی کدوم جنگ کننده، کدوم مؤمن یا مسلمانی که جهاد کرده ولی اگر رسیده به اینجا، فاین تابو و اصلحو، فاین تابو و اقام الصلاه و آتوا الزکاته فخلوا سبیلهم. خب ان الله غفور رحیم، ولشون کنید، بذارید به راه خودشون برن، چه کار دارید؟ اگر یعنی اگر توبه کرد، اگر برگشت، باید یک مجاهد توجه بکنه به فراز دوم آیه هم توجه بکنه و فقط فراز اول آیه رو نبینه و حرف از طرف خدا حرف نزنه که فقط خدا گفته که مشرکین رو فقط بکشید. نه، خدا گفته اگر یک کسی که مشرک بود و توبه کرد، خب باید ببخشی، ان الله غفور رحیم. و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اصلا باید به مشرکین بگیم بیایید کلام خدا را بشنوید، اینا را ما باید بهشون امان بدیم، حتی یسمع کلام الله، کلام خدا را بشنوند. ثم ابلغه مأمنه ذالک بانهم قوم لا یعلمون. خب باید سخن خدا را بشنوند، بعد که سخن خدا را شنیدن، بعد اگر راه دیگه ای را برگزیدن، اون دیگه یه مطلب دیگه ایه. ولی تا زمانی که اینا سخن خدا را نشنیدن و یا اگر توبه کردن، ما حق نداریم رفتار دیگه ای بکنیم. دو تا آیه قبلی، فسیحو فی الارض اربعت اشهر و علمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزل کافرین. خب باید مهلت، این صحبت از مهلت دادن به مشرکینه، باید مهلت داده بشه بهشون. یعنی یک کسی که داره میره حج، داره یه مؤمنی که میخواد بره حج خانه خدا را به جا بیاره، باید زندگی کردن در یک جامعه انسانی را یاد بگیره. جامعه انسانی، این کلمه انسانی میگم ما، یعنی یک جامعه ای که تمام انسان ها توش زندگی میکنن، باید همه انسان ها را باید ببینه، فقط یک عده را نبینه. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، و باید از اعمال مشرکین و از اعمالی که منجر به شرک میشه براءت بجوید، ولی از یه جامعه انسانی نباید فرار بکنه، بلکه قبول بکنه که در یک جامعه انسانی همه نوع افراد هستن و قرار هست که با همشون زندگی بکنه، یاد بگیره. اگر به ردیف چهارم و به سوره آل عمران توجه بکنیم، آیه 97 سوره آل عمران، حالا اگر تمام ردیف ها رو هم من امروز نرسیدم سر یک ساعت قطع می کنم، بعدش حالا در خدمت شما خواهیم بود و اون دو سه تا ردیف بعدی رو هم بعدن در خدمتون خواهیم بود. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب اینجا در این ردیف، در ردیف‌های قبلی اصلا بیت در واقع به حج نچسبیده بود، ولی اینجا در واقع حج البیت گفته، یعنی حج خانه خدا را به جا آوردن، زیارت خانه خدا را کردن. یه ذره در واقع هر چقدر جلوتر میریم مطلب روشن‌تر میشه، یعنی اون حجی که صحبتشو کرده بودیم اون حجی بود که مربوط میشد به حج خانه خدا، زیارت خانه خدا. یعنی اون حجی که در سوره حج گفتیم، در سوره های قبلی گفتیم، همان حج البیته که اینجا تو سوره آل عمران بیان میشه. و هر کسی که بتواند برود، که اون شاید من استطاع الیه سبیلا، شاید مثلا به یه شکلی داره اون رجالن او الازامرن یعتین من کل فجن عمیقین را داره توضیح میده. یعنی منظور هر جوری که هر کسی که بتواند، راهی داشته باشد، استطاعت داشته باشد. این استطاعت هم استطاعت فقط مالی نیست که ما تصور بکنیم که حج مخصوص اغنیاست، حج مخصوص پولداراست، فقط باید پولدارا برن حج. من استطاع الیه سبیلا، حالا نه اینکه جنبه مالی را بهش توجه نکنیم، استطاعت شامل تمام جنبه ها میشه، جنبه مالی، جنبه بدنی، فراهم بودن شرایط باشه که انسان بتونه بره حج خانه خدا رو به جا بیاره. خب حج به جا آوردن حق خداست، لله علی الناس. حج به جا آوردن حق خداست بر مردم، لله علی الناس. و در این خانه در واقع مقام ابراهیم هست، امنیت حاجیان هست. و عرضم خدمت شما اینه که و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب این به چه معنیه؟ و من کفر فان الله غنی عن العالمین، یعنی خدا میخواد بگه که خب هر کی هم حرف گوش نکرد هر چه باد آباد، به من چه دیگه، من کفره، من هم کار خودمو میکنم. فکر کنم شاید دقت بکنیم اینجوری نمیخواد بگه. و من کفره فعند الله غنی عن العالمین، یعنی منفعت شما را اینجا من در نظر گرفته بودم. حتی نمیگه که و من کفره من چی کار میکنم، هر کی گوش نکرد من اینجوری میکنم اونجوری میکنم، نه، من به دنبال منفعت شما بودم. هم این که آیات قبلی کمکم میکرد، هم شاید تحقیق خودم توی اون بحث غنی کمکم میکنه. چون میریم جلوتر توی این تحقیق، مثلا از جمله تو سوره زمر میفرماید دیگه، میگه که من که راضی نیستم، درسته شما کفر بزنید، من راضی به کفر بندگانم نیستم. پس اینجوری نباید بگیم که من کفر فان الله غنی عن العالمین، یعنی که هر چی باد آباد، اگر شما هم گوش نکردید من هم کار خودم رو میکنم، شما هم نه. حالا تو همین آیات هم اگه جلو بریم، با این دید اگه جلو بریم، به نظرم باز داره به ما کمک میکنه، داره کمک میکنه که ما در واقع راه درست رو انتخاب بکنیم. چجوری کمک میکنه؟ قل یا اهل الكتاب، قل یا اهل الكتاب لم تکفرون به آیات الله والله شهید علی ما تعملون. از نظر من این سوال کردن ها لطف خداست. اگه میخواست ما را رها بکنه، اصلا لطف خدا نسبت به اهل کتابه، اصلا به همه، یعنی ما را هم میگه که شما هم، من سوال میکنم یه ذره دقت بکنید. خب لمه، خب لمه تکفرونه، دلیلتون چی بوده؟ خب اگه میخواست ما را رها بکنه اصلا سوال نمیکرد. سوال میکنه که ای اهل کتاب چرا کفر میورزید؟ سوال میکنه ای اهل کتاب چرا کفر میورزید یا مانع راه خدا میشوید؟ دلیلتون رو بگید. کفر برای چی؟ راه بستن برای چی؟ چرا سد راه شدید؟ چرا راه رو بستید؟ راه بندان چرا درست کردید؟ قل یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله والله شهید علی ما تعملون. قل یا اهل کتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا و ما الله بغافل عما تعملون. خب سوال میکنه، سوال باید جواب بدیم. این همون شاهد بودن بود که اول کار مطرح کردیم دیگه. میگه خب دقت کنید، من شما را خواستم که بیایید دقت بکنید، بیایید توجه بکنید. ممکن است شمای مسلمان هم مثل اهل کتاب به سراغ یک سری از کارها برید که در همین حج، نه جایی دیگه، در همین حج نکنه که شما هم کفر بورزید، نکنه که در همین حج شما هم سد راه مردم بشید و نباید این کار رو بکنید. اصلا در آیه بعدی صراحت به خرج میده، کاملا داره با تصریح میکنه یا ایها الذین آمنو این توتی او فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافری. شما که پیامبر خدا تو آیه بعدی میگه پیامبر خدا بینتون بود، اصلا راهنماییتون کرد، خب شما که نباید به بیراه میرفتید. شما بعد از این همه زحمتی که و کیفت اکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. شما که مسلمان بودید، به رسم پیامبر قرار بود که حج به جا بیارید، چرا به بیراهه کشیده می شوید؟ نباید به بیراهه کشیده بشوید، باید به سمت خدا بیایید و مثل اهل کتاب سد راه مردم نشید. ان اول بیت، آیات قبلش، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین. اولین خانه‌ای که برای مردم بوده، برای مردم بوده، برای هدایت مردم بوده، جای مبارکی بوده، قرار بوده که مردم هدایت بیابند. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. در این آیات باز هم صحبت از شرک میکنه و دعوت به تبعیت از حضرت ابراهیم و دین حنیف او میکنه. مثل آیات قبلی باز میگه که نکنه شما مشرک بشید. حتی به آیه قبلش توجه بکنید، میگه نکنه باز ظالم بشید. چه شکلی ظالم بشید؟ فمن افترا علی الله الکذبه من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون. و چقدر از نمونه های افترا توسط تأثیرگذاران جامعه، اونایی که رفتن حج را به جا آوردن، اومدن چه حرفهایی زدن، چه افتراهایی بستن، چه ظلمهایی را روا داشتن که دیگه خداوند میگه که نکنه شما برید و این کارا را دوباره انجام بدید. کل الطعام یه مثال میزنه، میگه این کارا را ممکنه انجام بدید، ممکنه حلال خدا را حرام بکنید، حرام خدا را حلال بکنید. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين. اگه راست میگید خب بیارید بخونید، بذارید ببینیم که اینجوری گفته بود خدا که شما انجام بدید، این شکلی گفته بود. و یکی از آیات خیلی عالی در همین سیاق خودشو نمایان میکنه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. اگر حاجی، اگر مسلمانی که قصد خانه خدا کرده، چه مقام بالایی خواهد یافت، که آیا اگر به همین یه آیه توجه بکنه، لن تنالوا البر، شما به خوبی نمیرسید مگر اینکه از چیزی که خدا به شما داده انفاق بکنید، اونم چیزی که دوستش دارید و میتونه خودشو چقدر بالا ببره. خب بعد از این آیات میریم سراغ سوره بقره که نصف این ردیف ها تو سوره بقره بود. ردیف پنجم آیه 197 سوره بقره هست. خب با هم بخونیم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و تقون یا اول الالباب. خب در حج، چه اتفاقی باید بیفته، چه اتفاقی نباید بیفته؟ در حج جدال و فسوق و رفث نباید باشه. ترک بعضی از اعمال در حج خودش نشانه اینه که در واقع تمرین است برای خیلی از اتفاقاتی که در سایر ماه‌ها ما باید انجام بدیم. برگزاری حج در ماه‌های معین، وجوب حج در برخی از ماه‌ها، یه شباهتی اینجا من حس کردم که مثلا روزه با حج داره و یک سری شباهت ها داره، یک سری تفاوت ها داره که یک مؤمن باید بهش توجه بکنه. همینجوری که در واقع در مورد حج هم من عرضم کردم، در مورد حج، در مورد روزه هم گفته شده، یک حجی هم که به جا میاریم در واقع یه تمرین میشه. چرا به برای من سوال بود که چرا به آگاهی و علم الهی نسبت به کارهای انسان هم بهش توجه میشه و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. توی سیاق‌های قبلی هم هی بهش توجه میکرد که در واقع انسان باید توجه بکنی که خدا میبینه، خدا توجه داره، خدا آگاهی داره، خدا علم داره، کرده های شما را میبینه، شما نمیتونید چیزی را پنهان بکنید از چشم خدا. و ما چقدر با این صفت شاید عادت کردیم، به این صفت که همه چیزی که مثلا ناپسند هست در نگاه دیگران ناپسند، خوب نیست، ما کتمان بکنیم، پنهان بکنیم. متاهی خدا داره در تمام آیاتش به این توجه میکنه، در تمام سیاقش ما را به این توجه میده که شما باید به این توجه کنید که خدا میبینه، چیزی از نگاه خدا پنهان نیست. باید اینو دیگه رها کنید، دیگه شفاف باشید، دیگه فکر نکنید که میتونید برخی از چیزها رو از خدا پنهان بکنید. باز در این سوره هم مثل سوره حج اگر توجه کرده باشید، در سیاق‌های قبلی هم به تقوا دعوت کرده بود، در این سیاق هم به تقوا ما را دعوت میکنه، حاجی را به تقوا دعوت میکنه، مسلمان را به تقوا دعوت میکنه. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین. خب ابتغاء فضل از پروردگار در ایام حج، اون مطلبی که به ذهنم خطور کرده بود اینجا یه ذره محکمتر شد که واقعا حج جای راحت طلبی و این که ما بخوایم بریم دنبال یه دوره تعطیلی که الان اصلا که با فرهنگ اسلام هم نمیخونه دیگه، این بحث تعطیلی با فرهنگ اسلام هم نمیخونه، الان مد شده، الان مد روزگار شده. اصلا حج به دنبال این نیست که یک عده برن یک زمانی را برای استراحت بگذرانن، نه، اصلا اومدید اینجا هم این تبتغوا فضلا من ربکم مثل همون آیه سوره جمعه هست، یه اومده بودید حالا نماز خوندید، روزو دیگه نگذارانید همینجور راحت طلبانه. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اینجا هم میگه که نه، اصلا قرار نیست که شما بیایید اینجا، نه، باید بیایید اینجا، اینجا هم فعالیت بکنید، اینجا هم یک سری کارهایی که به عهده تون گذاشتیم اونها را انجام بدید. اگر عرفات تمام شد رفتید مشعر الحرام، اونجا یاد خدا بکنید. اگر مشعر الحرام تمام شد نمیدونم رفتید تو خونه خودتون باز یاد خدا باشید. هی اینو حالا مثلا یه مثالش داده، اون تمام شد رفتید موقعی که یه کار دیگه انجام بدید باز یاد خدا باشید. و مثل بقیه هم خودتون را از بقیه جدا نکنید. ثم افیزو من حیث و افاز الناس، از این آیه استفاده کردم، ثم افیزو من حیث و افاز الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم. مثل سایرین عمل کنید، مثل رفتارتون مثل سایر مردم باشه، از بقیه خودتون رو جدا نکنید. و گروه های مختلف و اینجا صحبت از چهار دسته هست که من میخونم. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکر. حالا حج تمام شد، فاذا قضیتم مناسککم، خب حالا قراره که خدا رو فراموش کنید، فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکر. نه، قرار همچه قراری نداریم، قرار هست که همیشه به یاد خدا باشید. حجتون تمام شد باز هم خدا را یاد بکن، حداقل به اندازه یادی که از پدرانتون میکنید یا اینکه بیشتر از اون. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن و قنا عذاب النار. حالا یه گروه که کلن خواهان دنیا شدن، یک عده هم دنیا و آخرت را با هم میخوان، نمیتونن مثلا اگر آخرت خواهی میکنن نمیتونن دنیا را ول کنن. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. هر کی نصیب خودشو میبره. باید ببینیم که این مردم برای چی اومدن حج را به جا میارن، برای دنیا بوده یا برای دنیا و آخرت بوده یا هر دو بوده. این یک چیزیست که باید هر کسی خودش مشخص بکنه که به چه خاطر. این هم که میگه که در مکانهای مختلف در زمانهای مختلف شما به یاد خدا باشید، شاید تعجیل و تأخیر در یاد کردن خدا تأثیر زیادی نداره. هر زمانی که توجه کردید، متوجه شدید که نیاز است به خدا توجه بکنید. حالا اگر در مشعر نتونستید یا در عرفات نتونستید در مشعر این کار را انجام بدید، در مشعر نتونستید تمام شد، باز به یاد خدا باشید. هر وقت اگر تونستید به یاد خدا باشید. وذکر الله فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی لمن اتقا و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون. خب و اگر و یک دم هستن که علدل خصامن، شما گول ظاهرشون رو میخورید، اون گونه سخن میگویند که شما نمیدونی که اینا به چه کاری مشغولن، یعنی با سخن گفتنشون اصلا گول میزنن مردمو، اصلا سخن میگویند تا اینکه در سایه اون سخن گفتن و در سایه اون سخنرانی خیلی از کارهای دیگه رو انجام بدن. اصلا تعبیر قرآن اینه که و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد، که اصلا اینا وقتی که میرن به دنبال فسادن و این کاری که این توانمندی که دارن اگر در سیاق آیات حج بهش توجه بکنیم، یعنی این که خیلی ها هستن خب توانمندی را در راه حج خانه خدا استفاده نمی کنن، توانایی را دارن و به واسطه اون توانایی میرن فساد انجام میدن و در زمین فساد میکنن و این کار این از این کارها میکنن. ولی و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. و در کنار اینها یک عده هستن که خب اینا چونن تا اینجا سه تا گروه صحبت از سه تا گروه بود، حالا یه گروه دیگه هم هستن که اینها دنبال رضایت الهی هستن، کسب رضایت الهی براشون مهمه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. خب همه این آیات، همه اینها برای ما نشون میده که یک حج باید یک الگوی زندگی در تمام روزهای سال باشه. فرد باید تسلیم امر الهی بشه، فرد باید از خطا و لغزش به دور باشه، مواظب باشه که نلغزه، به سمت افکار نادرست نره که خدای نکرده هم خودش به خطا بیفته هم دیگران را به خطا بکشونه. خب من به نظرم اگر موافق باشید یه فاصله ای باشه، یه ارائه ای باشه، باز این سه تا ردیف دیگر هم ادامه میدیم. اجازه میدید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. سه تا ردیف دیگه مونده که باز من در خدمتتون خواهم بود، ولی اگه یک ارائه ای باشه، کسی مطلبی داشته باشه، مطلبی نداشته باشید، باز من ادامه میدم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه که ابلاغ حکم حج هست، خداوند به حضرت ابراهیم می فرماید که به اذن فی الناس بالحج یأتوک. این دفعه این دقت من جلب شد به این کاف، چرا نمیگه که یأتو یأتونه؟ بیان دیگه، یا یعت البیته، یعت البلدته.
یعتو که هم جالبه بهم،
یعتو که با دقت به این که آدم توجهش جلب میشه به اینکه مشابهت این یعتوکه با یعتینکه در جای دیگری که حضرت ابراهیم به خداوند میفرماید که اون فردی که ملک داشت یه ذره منو فتیل پیچ کرد، من داشتم در مورد شما استدلال میکردم براش، گفتم که شما مثلا مرده ها رو زنده میکنی، زنده ها رو میمیرانی، اون رو دست زد گفتش که من هم میمیرانم، من هم زنده میکنم، ولی خب به نحوی من اسکات کردم، حرفشو جواب دادم، ولی خب خودم یک شکی درم ایجاد شد و الان میخواهم که ارنی کیفه تحیل موتا، الان میخواهم نشان بدی که واقعا چجوری مرده ها رو زنده میکنی. خداوند با یک گلایه میگه که خب شما نکنه باور نداری، میگه باور خداگاه دارم ولی قلبم مطمئن نیست، میخوام قلبم مطمئن بشه. و اونجا که میگه خوز اربعتا من التیر فسرهن الیک وجعل فی علا کل جبلن جزءا من یعتینکه، اونجا هم یعتینکه داریم، اینجا یعتوکه یعتینکه. در اون صحنه حضرت ابراهیم یک ندایی میده و پرندگان مرده یا حالا زنده به سمت او حرکت میکنند. اینجا برای حج این دفعه مأمور شده که ندا بده، اذان بده، و این دفعه آدم ها از چهار گوشه جهان جمع میشن، یعتو که، بازم اینجا که هست، انگار که ابراهیم اینجا یک مرکزیتی پیدا میکنه به جای بیت، مثلا بیت یعتون البیت نداریم، حالا بعدا میگه محله البیت. اینجا خطاب به پیامبر اکرمه.
من این ردیف اول و
استاد از زنف الناس یعتوکه و از زنف الناس بالحج مال حضرت ابراهیمه.
این ردیف اول و اگه دوستان بیارن رو صفحه
چون قبلش آیه قبلش ابراهیمه، فیز بوعنا ابراهیم مکان البیت، آره ابراهیم رو در اون مکان بیت مستقر کردیم و گفتیم که اذن بده و اذان بده و ندا بده تا اینکه به سمت تو بیاید. در حال این که اینجا بسیار درخشش داره و جلب توجه میکنه،
یعنی شما میگی که این ادامه ان لا تشرک، یعنی به حضرت ابراهیم میگی که ان لا تشرک بی شیئا و حالا از و از زنف الناس.
نه این مشابهت دو تا صحنه ای که اون پرنده ها به سمت ابراهیم میان و این دفعه باز هم انگار در همه حج ها ابراهیم حضور داره و همه مردم به سمت ابراهیم به دستور خداوند جمع میشن میان.
صدای بلنگویی که
یعتو که کاف حاکی از حقیقت در واقع بیت هست که همون مقام ولایت باشه، مقام ولایته، یعنی و خیلی ما تعالیم بسیاری داریم که حج خالی از ولایت حج نیست، همونه که به جای اینکه یعتول بیت باشه یعتو که، یعنی اصل مسئله توی. حالا من هم که گفتم منظور پیامبر اکرم منافات نداره، به هر حال به حقیقت ولایت یکیه، همه اولیا در واقع حقیقتشون یکیه و حاجیان باید ولایت رو قصد کنن، نه فقط خانه اون نشانه چیه؟ نشان سنگ؟
سنگ سیاهیست ره گم نشود،
سنگ نشانیست که ره گم نشود.
که فسر خوندن به معنی قطعه قطعه کردن نیست، الان که شما روی عدو کرد به معنای جلد کردنه، جلد میکنن. اینجا من فکر میکنم که میگه که مردم رو جلد یعتو کرد، یه جور ابراهیم مردم رو جلد کن که بیان به سوی تو.
سور نخص سور خورمونه سور میاد میشه سوره نمرش میشه سور
بکنم به خاطر اینه این گفته یعتو که، یعنی چون جل
اونجا یعتینکه بود، چون تیر مؤنثه یعتینکه شده، اینجا مردم هستن یعتو که شده، به هر حال که داره مقصد اون کاف هست.
دیگران رو جلد کن که بیان به طرف.
نکته دیگر این بود که در سوره بقره داشتیم که و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله. این کم کم در این نشست ها، من دیروز جلسه قبل هم توجهم جلب شد که اصلا حج با کلمه خیر انگار یک مقاربتی دارن، هر جا که حج مطرح میشه خیر مطرح میشه و من خیرن ما تفعلو من خیرن یعلمه
الله،
یعنی کارهای خوب بکنید و هر کار خوبی بکنید خدا میدونه. و در سوره حج داریم که ففعلو الخیر،
منم
آخر سوره حج ففعلو الخیر، و در جای دیگه داریشتیم که البدنه لکم فیها خیر، این شطوری که کشتید در این قربانی برای شما خیر هست. و این خیر همیشه در کنار این مسئله حج و در بطن مسئله حج هست. شاید لیشهدوا منافع لهم هم به همین خیر مربوط میشه.
این رو استاد بحث کردن که اگر حج به خیر منتهی نشه در واقع واقعیت حج محقق نشده، و مصداق بارزش امام حسین علیه السلام بود که خیر و خیر رو به معنی گزینش گزیده، یعنی بهترین، و فلالخیر یعنی بهترین گزینه رو انتخاب بکنید، زیباترین بهترین گزینشی که بر سر راه شما هست رو انتخاب کنید، اگر این نباشه حج به کمال خودش نمیرسه، اون اتمام و اتمو حاصل نمیشه. و امام حسین علیه السلام مصداق بارز و فعلال خیره که بهترین رو گزید.
در آیه سوره حج یک نکته سوم که بگم دیگه برم بشینم،
آخرش
ادامه و از زنف ناس بالحج یعتوکه، اونجا داریم که و یذکروا اسم الله علیها
علی ما رزقهم من
بهیمت الانعام. گویا به جای کلمه قربانی کردن، این کلمه قربانی کردن رو این همه طول داده و یک احتراز آمدانه ای، یک اجتناب آمدانه ای از آوردن کلمه قربانی وجود داره، و به جای قربانی میخواد بگه که این اسم خدا که بر قربانی ذکر میشه این مهمه. به جای اینکه بگه بیایند و قربانی کنند و بخورند و بخورانند، میفرماید که بیایند و اسم خدا را بر آنچه که براشون حلال شده ببرند، که معنیش همون ذبح میشه دیگه. و این هم نکته جالبی بود که بعضی موقع آدم یاد وذکر الله کثیرا میافته، بعضی موقع و یاد قربانی میافته که باید یذکر الله اسم الله علیه باشه.
خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، اگه کسی دیگه ای مطلبی داره. خب من ادامه بدم، یعنی تخیم من در ردیف ششم و هفتم با هم هستن در این تحقیق موضوعی. آیه 196 سوره بقره و 189 سوره بقره در این سیاق با هم قرار دارن و من میخونم براتون این آیات را. اول آیه 196 رو میخونم: و اتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. خب در این آیه کاملا معلومه که خداوند در مناسک حج به دنبال عسر و حرج نیست و از مسلمانان و مؤمنان میخواهد که بعضی از کارها را که اگر نرسیدند در ایام حج انجام بدن، اولا از اینجا به بعد این خصوصا این دوتا آیه خیلی فقهی هستند و منتها در همین آیات هم اگه شما توجه بکنید، عرض کردم خدمتتون، کاملا این مناسک را با یک شیوهی که مؤمنان و مسلمانان بتونن انجام بدن بیان داشته، تا اینکه اگر در ایام حج یک کاری را نتونستن انجام بدن، یه جبرانی داشته باشه یا بتونن یه کار دیگه انجام بدن. و نهایتاً هم آخر آیه مسلمانان و مؤمنان را به تقوای الهی دعوت میکنه و میفرماید که اگر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی در همین چیزای در همین مناسک هم خدای نکرده اگر به خودتون سختی بدید یا به مردم سختی بدید، دیگه باید منتظر عذاب الهی باشید. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. و باید توجه بکنیم که یک مؤمن یا مسلمان وقتی که به حج میره و به زیارت خانه خدا میره، به چه صورت ممکنه که به هلاکت بیفته؟ و این معلوم میشه که اون و علمو ان الله شدید العقاب هم که اینجا به یه بیان دیگه ای داره مطرح میشه و ممکنه که یک مؤمن یا مسلمان زائر خانه خدا دقت نکنه به هلاکت بیفته. از شهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل معتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. و در عرض کردم در جهاد واقعا عدالت را رعایت کردن سخت‌ترین کارهاست که در کنار حج مطرح میشه که مسلمانان و مؤمنانی که به حج خانه خدا میرن اینو تمرین بکنن و این عدالت را رعایت کردن را تمرین بکنن و در زندگی عادی هم که با بقیه میخوان زندگی بکنن در واقع عدالت را به کار ببرن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. و عرض کردم خدمتتون در واقع این حکم به جهاد را وقتی ما توجه میکنیم قطعا اگر دقت بکنید جای جای این آیات این آیه ها صحبت از پذیرش توبه مشرکان هست، پذیرش توبه کسایی است که ما با اینا جنگ میکنیم یا جهاد میکنیم و صحبت از غفور و رحیم بودن خداست. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. و اگر به آیه قبلش هم توجه بکنید باز هم صحبت از اینه که ما عدالت را باید رعایت بکنیم در قبال اینها. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، نکنه وقتی که شما با اینا مقابله میکنید از اعتدال خارج بشید. و ان الله لا یحب المعتدین، خدا اونایی که از اعتدال خارج میشن و دوست نداره. و یه نکته دیگه هم که اگر دقت کرده باشیم یا توی این آیات من توجه داشتم این بود که شاید تو اون آیاتی که آیات اولیه نه، ولی وقتی که می اومدیم جلوتر صحبت از محبت و حب و اینا بود، یعنی باید یه کسی که زائر خانه خدا می شود به سمت این حرکت بکنه، یعنی باید دیگه بعد از این همه تمرینی که کرده باید بدونه که ان الله لا یحب المعتدین، از باب این که خدا این کار را دوست نداره دیگه نباید انجام بده، یعنی یه ذره معرفتش بره بالا و با خدا ارتباط محبتی برقرار بکنه. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تعتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هر کاری بالاخره یه وقتی داره، یه زمانی داره، یه زمان انجامی داره، یه نظمی باید داشته باشه. همینجور هر روز قرار نیست که هر کاری را انجام بدیم، باید به توجه بکنیم به راه‌هایی که می‌خوایم انجام بدیم، زمان‌هایی که می‌خوایم یه کاری را انجام بدیم. کلاً این آیه اگه توجه کرده باشید یعنی به ما داره درس نظم میده که ما باید توجه بکنیم که به نظمی که توی کارمون هست، باید حاجیان به نظم توجه بکنن، یه زمان مشخصی داره. آیه 158 سوره بقره آخرین آیه بود که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اینم و من تطوع خيرا استاد رزاقی که توجه داشتم بله در همه جا و واقعا هم همینطوره. اگر یک کسی با معرفت حج خودش را به جا بیاره میتونه به خیر برسه و به بالاترین خیرها و بهترین گزینش را انجام بده، همین جوری که امام حسین مستاق کامل همین مسئله بود که دید که خیر در همون کاریه که داره انجام میده و باید اونو انتخاب بکنه و خدا هم در مقابلش شاکر و علیم بود و من تطوع خیرن فإن الله شاکر علیم. و اینجا در واقع حج همراه با عمره مطرحه و در واقع میگه که اگر حج به جا بیاریم یا عمره به جا بیاریم هیچ ایرادی نداره، که مشکلی نداره که به صفا و مروه اعمال صفا و مروه را انجام بدهیم. اگر به آیات بعدی توجه بکنیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. این مسئله کتمان حقیقت و اینکه انسان نباید حقیقت را کتمان بکنه یه مسئله است که واقعا اگر حاجی ها باید بهش توجه بکنن و اون چیزی که از هدایت از بینات یافتن به بقیه هم اعلام بکنن و بقیه را هم روشن بکنن و خودشون را مصداق کسی که خدای نکرده کتمان میکنه حقیقت رو نباشه. باشه من اینجا یادداشت نکردم آخرین آیه 163 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. باز در واقع همه جای قرآن هستن این شکلیه، در این آیات هم همینطور. هر وقت که صحبت از یک صفتی میشه که ما باید از اون دوری بگزینیم، خدای نکرده دوری نگزینیم، صحبت از توبه و اصلاح هست که حاجی ها و مؤمنین و مسلمانان هم اگر دوچارش شدن میتونن در واقع برگردن. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون و الهکم الهم واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و اگر ما به بحث توبه و اینا توجه نکنیم ممکنه که لعنت الهی خدای نکرده نصیبمون بشه. اما به مفاهیم آیات قبلم یه توجهی بکنیم. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المعتدون. همین جوری که دقت میکنید در این آیات هم از دو گروه صحبت میکنه، یه گروهی که لعنت الهی شامل حالشون میشه و صلوات الهی نصیبشون میشه و باید کسی که در واقع به سمت جهاد میره، به سمت هجرت میره که مشکلاتی هم در سر راهش خواهد بود، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و جالب بود که این آیه هم در این سیاق قرار داشت که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. البته الان خیلی شاید این مطرح نیست، ولی زمانهای قدیم که سفرهای حج خیلی طولانی میشد و ممکن بود که فرد در راه اصلا به حج نرسه، اصلا به زیارت خانه خدا نرسه، تو راه اصلا بمونه، براش مشکلاتی به وجود بیاد. ولی خب بعضیا یا ممکن بود که اصلا صبر نکنن و ولی ما را توجه میده که باید این راهی که شما انتخاب کردین راه راحت طلبی نیست، راه این نیست که شما برید مثلا یک دوره‌ای را بگذرانید و برگردید. نه، باید توجه بکنید که راهی است که ما در این راه داریم زندگی را واقعا تجربه می‌کنیم. یک زندگی هیچ وقت یک نواخت نیست، در این حال که یک سری تکرارها داره. همین طواف خانه خدا شاید صحبت از یک سری تکرار هاست، ولی در این حال و تکرار هم نداره. باید به اون تکرارها هم توجه، به عدم تکرارها هم توجه بکنیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و اگر در این راه یکی رفت و نرسید به مقصد و در راه زائر خانه خدا بودن از دنیا رفت، در واقع شهید از دنیا رفته. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. و در این راه از صبر و نماز باید کمک بگیرن. و این مفاهیمی بود که من براتون یادداشت کرده بودم که خدمتتون باشم. این کل ردیفایی بود که من عرض کردم. اگر کسی مطلبی داره من در خدمت شما هستم. اگه مطلبی نیست که من باید باز چند دقیقه را هم خدمتتون باشم. مطلب دارم باز اگر، ولی شما بفهمید هست برای شماست. اللهم هست محمد آل.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم
سلامت بشم. من اومدم درس پس بودم.
خواهش میکنم، من درس پس دادم واقعا. از چیزایی که از شما یاد گرفتیم، من اولش گفتم که خیلی عالی شد که اول دو تا استاد علوم قرآنی مطالبی را بیان کردن، بعد ما اومدیم خدمت قرآن و با این روشی که داشتیم دیدیم که واقعا این مطالبی که اونا فرمودن و از احادیث و از فقه و اینا که هم آقای رجبی هم استاد مرادی و در محضر قرآن هم خیلی چیزا را میتونستیم یاد بگیریم. این برای من جالب بود.
منم به نوعی با سیری که شما داشتید، یکی از دریافتایی که از این مطالبی که شما تو این سیر فرمودین به نوعی میخوام باز میکنم، چون برام جالب بود و جلب توجه کرد و سرفصل گونه شد. مطلبی که میخوام عرض کنم به شکلهای مختلف آقای دکتر فتزاد و همچنین دیگر اساتید و سروران بیان کردن. شاید این بیان برای خودم جالب بوده باشه که به این شکل دارم عرض میکنم. حج در بیان قرآن به نوعی ملحق به چیزهای دیگر غیر از مناسک، به عبارت دیگه حج ترکیبی از یک مناسک که اونم البته با کیفیتی که در قرآن بیان میشه و غیر مناسک، به گونه ای که اون قسمت های اون کیفیت های غیر مناسکش حتی وزن بیشتری داره که اگر نباشه و تحقق پیدا نکنه به گونه ای اشارات قرآن و در امتدادش در سیره میتونیم اصلا اون مناسک رو نادیده بگیریم و اصلا فرو بگذاریم، یعنی مناسک رو رها کنیم، تعطیل کنیم حتی اون مناسک رو. ما در سیره هم معصومین علیهم السلام این رو داشتیم و هم در سیره علما و بزرگانمون این حرکت رو داشتیم و این حاکی و اینو من در این سیر قرآنی بیشتر جلب توجه کرد. حالا دو یا سه نمونه رو از این جلب توجه ها به اختصار عرض میکنم. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا. این کعبه، بیت الله، خانه خدا که به نوعی محور قرار میگیره در این حج و در این مناسک، چنین کار کردی براش داره تعریف میشه. ان لا تشرک بی شیئا، که اگه این کار کرد نداشته باشه، اون پیریزی لازم برای اون از زنف ناس بلحج اتفاق فلحج
بلحج
اتفاق نمیفته، اون پیریزی اتفاق نمیفته. و این غیر از مناسک ان لا تشرک بی شیئن از قبیل مناسک نیست، کیفیتیه در درون افراد و حتی در رفتارشون باید تدارک بشه، باید دیده بشه این. و جلوتر از اون و از زن و از بوعنا آن، آنو فارس ان لا تشرکو میگم آن، آنچه که باید بشود که به خاطر اون خدا، یعنی این مقدمات رو داره تدارک میکنه، اینه که ان لا تشرک بی شیء. و اگر اون مناسک برپا بشود و همچنان این شرک مطرح باشه، این بدون پی، انگار ساختمانی بدون پی برپا شده، این ساختمان با فوتی خواهد ریخت. این دو سه تایی که گزینش کردم به طریق اولا، اون بقیه رو هم کوشش میده. مثلا این بحث فعلا بیت بود، خود حج که دیگه بیانهای این آیات درباره حج و اون قسمت ها و کیفیت های غیر مناسکیش فراون. اجعلتم سقایت الحاجه و امارت المسجد الحرامه کمن آمن بالله و لیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله. و در آیه بعدیش الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن اولئک هم الفائزون. حتی سقایت الحاج و امارت مسجد حرام که به گونه تدارک حج به شمار میره، نه خود حج، در آن نیز به اون کیفیت های غیر مناسکی توجه داده شده. همینایی که مطرح شد، آمن بالله و لیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله، یا آمنو و هاجرو و جاهدو. اولا این که شما حج را چگونه تدارک میکنید و چگونه سامان میدهید، آیا دپارتمان برایش تأسیس میکنید؟ دپارتمان سقایت و دپارتمان امارت. سقایت و عبارت کلماتش اینه دقیقا، یعنی دپارتمان. آیا اینجوری دارید حج رو تدارک میکنید و بعد رئیس میذارید برای اون دپارتمان؟ لایستبون، این اونی نیست که خدا میخواست. این تازه خود حج نیست، تدارک حج. یا این که به صورت یک امر عمومی و جمعی به این کیفیت بلند میشید، هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، اینجوری تدارکش میکنید. و دوم این که تدارک حج هر چقدر هم بزرگ باشد، یعنی حج هر چقدر بزرگ باشه و تدارکش بزرگ باشه، دومین اشاره که این بیان، چیزهای مهمتر دیگه ای هم وجود داره که میشه همینا رو هم فرو گذاشت و رفت سراغ اونا. هاجرو و جاهدو، این تعبیر از فناسه بلحج، یعتوکه. یکی از دفعاتی که این آیات خونده شد، منو یاد این تعبیر سید الشهدا امام حسین علیه السلام انداخت که فلیعت من انا آره همون عبارت هایی که ما قدن من بازل گشتم آره زاهبون نفسه و بزل محجد فلیر حل معنا. این فلیر حل معنا این یاد همین یعتوب که انداخت که اینجا امر مهمتری مطرحه اولایکه هم الفائزی. و یا یه نمونه دیگه هم کل این سیر این قضیه رو داشت ولی اینها و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم. بیان فرمودن عرض کردم به شکل‌های مختلف این فراخوان حج در واقع فراخوان برائت خدا و رسول خدا از مشرکینه و ما هم باید بیایم خودمون رو به نوعی تو این سامانه قرار بدیم. تبتم یعنی آمدن و قرار گرفتن در این سامانه برائت و اگه این اتفاق نیفته و همچنان ما حجمون به گونه ای باشه که با دست در دست هم دهیم به مهر با مشرکین حج خیش را کنیم آباد. نه الان صحبت حج دیم. اگه همچنان حج ما به این شکل داره انجام میشه خب اصلا این آذان به اذن ما نرسیده. این آذان قرآن
عکسمون در مثلا سنگهایی که اونجا هست بیفته قشنگ ببینیم با آینه نیازی نباشه دیگه.
بله بله همینطوره با برندهای آره به قول آقای مرحوم جلال آل احمد سید جلال طالقانی مشهور به جلال آل احمد.
این آیه که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام یعنی حتی امارت مسجد الحرام هم نیست، امارت جاهای غیر از مسجد الحرامه.
بله
یعنی الان دیگه کار به جایی رسیده که اصلا سقایت الحاج و امارت هم مثلا بازارهای فلان کشور
بارک ناحوله
اصلا چه بسا خودمون، یعنی امارت جاهاییه که متصدیان حج باهاش در قرار دادن.
بله.
یعنی انگار این حاجی ها دارن به اونا کمک میکنن که اون بازارها رونق پیدا کنه. بله. نه اصلا حج، حتی اگر مسجد الحرام هم بود به نظر من بازم یه جای امیدواری داشت نسبت به چیزی که الان داره اتفاق.
این تعنی قرآن دیگه، این تعنی قرآنی که مسجد الحرام رو گفته تا اینکه بقیه رو خودشون خودمون بفهمیم دیگه، که همون که گفتن حالا مثلا محترمانش رو گفته که ادب رو رعایت کرده باشه ولی خب همه جا رو آباد میکنید غیر از حج.
خواهش میکنم بفهمیم.
اللهم صل
علی محمد.
بی مقدمه ادامه میدم. جلال آل احمد خسی در میقات مدینه، در مدینه این مطلب رو نوشته ایشون. عصر رفتم دور بقیع را گشتم، طرف غربیش به شهر است و طرف شرقی به نخلستان ها و دیوارش بلند و قطور عین دیوار زندان و دور که زدم دم در بودم اما ورود ممکن نبود. شرطه ها داشتن حجاج را بیرون می کردن. پایان وقت ملاقات علامت سوال 3 نقطه و با ضرب و شتم هم. بعد راه افتادم به گشتن شهر، اول به سمت شمال، بعد به سمت مغرب، بعد به سمت مرکز. در دروازه شمالی مسجدی بود به اسم ابازر، رفتم تو، خالی خالی و بر فرش ریز بافت و عالی کاشان اما کثیف کف مسجد نمازی و بعد لای قرآن را باز کردم. آمد ان الارض یرثها عبادی الصالحون لابد جواب خطاب امروز صبح در مسجد نبی. من گزینش کردم این قسمت ها رو. در الباقی قلعه عثمانی ها که پرسه می زدم به این فکر بودم که اینها هم ته همان کرباسند که ما سرش، یا به عکس. و آخر چرا نباید چنان قلعه ای حفظ بشود؟ در سراسر عالم اسلام همه جا پیشینیان را می کوبیم و آثارشان را از روی زمین بر می داریم تا خودمان گل کنیم، و آن وقت از دیگران فقط به آنچه زیر خاک و به اسم گور به ایشان وابسته است دل می بندیم. باید هم این جورها باشد. آخر تو با همه حقارتت وقتی گل می کنی که عظمت دیگری را بکوبی، و همین حقارت وقتی ارضا می شود که به گور همان دیگری عشق هم بریزی. امروز صبح جوانک سیاهی آمده بود به دیدن حمله دارمان. این کسی که متصدی کاروانشون بوده حمله دار می، از نخاوله، به قول محدث یعنی نخلکاران یا نخلبندان، و برادر مرا می شناخت، چون جلال الان توضیح میده که 13 سال پیش هم در این مدینه مرده. نماینده مرحوم بروجردی بود اینجا برادرش. بعد اقلیت شیعه اهل مدینه که برادرم مأمور روحانی میان ایشان بود و 2 سال بیشتر دوام نیاورد و در همین بقیع خاکش کردند. فردا سراغ قبرش خواهم رفت. و اما این واعظ دسته امان اصلا همدانی است، به علل سیاسی حق منبر رفتن را ازش گرفتن. از شبهای سه‌شنبه روزه خانه بابام میشناسمش. صبح رفتم بقی، آفتاب که میزد من اثر سنت را در خاک میجستم و قبل از همه اثر برادرم را، اما هیچ اثری و علامتی. وقتی گور 4 امام شیعه و گور عثمان و زنان و فرزندان پیغمبر بینشان افتاده، برادر من دیگر کیست؟ اکنون ذره بینشان خاکی در این سفره سنت. سراسر قبرستان تپه ماهور خاکی و خاک بد جوری نرم و گله به گله تک سنگ سیاهی به زمین فرو رفته، یا لاشه تک مرمری با گوشه ای از یک کاف کوفی کناری افتاده، به علامت قبری که سنگش را شکستند و با خاک یکسان کرده. وهابی ها 40 سال پیش وقتی به حکومت عربستان رسیدند، یعنی فقط به تعصب وهابیگری چنین کردند، آخر هر گوری قبه و بارگاهی داشته و حالا چنان عدالتی در مرگ و چنان مساواتی که هرگز ندیده بودند. یا شاید حضور قبور رجال مذاهب مختلف اسلام در یک جا در حکم شاهانی بوده که در گلیم محصور این اقلیم خاکی نمی گنجیده، یا شاید می خواستن جوار بارگاه پیغمبر هر بقعی را از خودنمایی باز دارند. آخر فاصله بقی تا مسجد پیغمبر 200 متر هم نیست. نه، از این سعودی ها آن هم در آن زمان نمی شود سراغ چنین شعوری را گرفت. کسی که این تعبیر و تفسیرها را بلد است، عقلش به این هم می رسد که به جای گور این همه بزرگان بنای یادبودی وسط بقیع بگذارد و اسم همه ایشان را به ترتیب تاریخ تولد و مرگشان بر سنگ بنا نقر کند. چاره‌ای نیست جز این که بگوییم سعودی‌ها لیاقت اداره این مشاهد را ندارند. مدینه و مکه را باید از زیر نگین این حضرات بیرون کشید و 2 شهر بین المللی اسلامی اعلام کرد. اینو خیلی جای این کتاب ایشون تکرار میکنه که این مکه و مدینه نباید دست عده کوتاهی باشه. آره یه وقت گذشته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پایان سومین سمینار علمی فرهنگی فرهنگ حج را اعلام می‌کنیم. شما را به خدا می‌سپاریم.